بینندگان عزیز، ما برنامه اخباری و زودی رو تماشا دارید. شالو گلخوجا هستم همراهتان. امروز 26 اکتبر این موضوع رو مطرح خواهیم کرد. در تاجیکستان گرفتن قرض‌های خرد و استعمالی بخصوص از جانب مهاجران افزایش یافته است. اقتصاددان‌های تاجیک این روند را مایه نگرانی می‌دانند.
دکومنتاسیاش اولش آسان است. نه خیلی آسان. ترک هر ماه کم کم می‌سپری نمی‌فهمید.
چنجولی دوامداری زمین، یک ساکن نویه بلجیوانی ولایت خطلان ادعا دارد که باغ آباد کرده او را می‌خواهند نابود کنند.
همیجا ده 70 تن نیهولی ساوزی که پیش شلکه ها اونو قدری بود منا این مرحمت بریدن دنگل کن با گرفتم بردم ها اونو جا تلشون کردم اونو.
و گزارش داریم در برای جوان دختری که در جمعه سنتی به نسل نوراس رقص بله درس میدهد. سالهای 2011 وقتی که نو به تاجیکستان آمدم و از روی تخصص کار رو سر کردم دشوار بود. نورشید مشربوف مالک کاروان بزرگ بزرگترین دوشنبه به مقام وکیل مجلس نویه فردوسی پایتخت نامزد شده است. مجلس های محلی در تاجیکستان هرچند از بعضی امتیازهای پیشینه خود محروم شدند، هنوز محلی جمع آمدن صاحبکاران و فرزندان منصبداران حاضر و سابق میباشند. به گفته آگاهان، فرزندان منصبداران و صاحبکاران تلاش میکنند تا در مجلس وکیلان دوشنبه کرسی به دست بیارند که یک دلیل نزدیکی با رستم امام مالی شهرداری دوشنبه دانسته می شود. نورشید مشرب فرزند خول مشرب رئیس پیشینی نویه رودکی می باشد. طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان در یک سال اخیر پیشنهاد قرضهای استعمالی در کشور از سوی مؤسسه‌های قرضی به مراتب افزایش یافته است. اقتصاددان‌ها این امر را مایه نگرانی دانستند میگویند نشان داده مذکور بازگوی بی‌پسنداز ماندن ساکنان تاجیکستان میباشد. فعلا بیشتری از بانک‌های تاجیکستان پیشنهاد قرضهای کوچک برای ساکنان را راه اندازی کردند و جزئیات این موضوع را از براد یوسفی میشنویم.
بانک ملی تاجیکستان خبر داده است که در یک سال اخیر پیشنهاد قرضهای استعمالی در کشور از سوی مؤسسه های قرضی 80% افزایش یافته است. بانک الف در تاجیکستان یکی از پیشصفان قرضهای خرد به ساکنان است. قرضهای خرد را ساکنان اساساً برای خرید اشیای روزگار، فناوری ها و تکنیک های معیشی به دست می آوردند.
сравнении с предыдущим годом сейчас более спокойнее в плане
در مقایسه با سال گذشته حالا وضعیت پاندمی کرونا ویروس آرام تر است. سال گذشته همه چیز پایین رفته بود، ساکنان مشکلی درآمد داشتند، مغازه ها بسته بودند، آوردن مال و محصولات مشکل بود. همه این به قابلیت خریداری مردم تاثیر گذاشته بود. حالا همه این به طرف مثبت گرایده است. حالا بانک ها در این مساله فعال تر شدند.
با فرق از دیگر بانک‌های تاجیکستان، همه روزه در الف بانک شماره زیادی مردم جمع می‌شوند که هدف اکثر با دست آوردن قرض‌های خرد برای خرید مال و محصولات و نیازمندی‌هایشان می‌باشد. هرچند برای این قرض‌ها تا 20% فایده بانک را در کوتاه مدت پرداخت می‌کنند.
دکومنتاسیاش اولش آسان است. بعد فایده‌اش هم پس که باشد، مثلا می‌تونید همین چیز دست‌ساز کرده می‌تونید. این خیلی آسان. ترکیه هر ما کم کم میسپوری نمی فهمیده.
اما اقتصاددان ها افزایش گرفتن قرضهای خرد را بازگوی کاهش پسنداز ساکنان تاجیکستان می دانند. فعلا بیشتری از بانک های تاجیکستان پیشنهاد قرضهای کوچک برای ساکنان را راه اندازی کردند.
23% всех совокупных доходов поступают от
23% درآمد عمومی ساکنان تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی خارجی است. این نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. طبیعی است که درآمدهای ساکنان نیز کم شد. سببش معلوم است: بحران اقتصادی، تحریم ها در مقابل روسیه، پاندمی کرونا ویروس و دیگر سبب ها نیز وجود دارد.
درآمد عمومی خانواده های تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی در سالهای گذشته تا 40% و حداقل تا نکمتر از 30% را تشکیل می داد. حالا باشد خود مهاجران مهنتی با سبب بالا رفتن قیمت چیپته های هواپیما و تیزتر به سر کار در مهاجرت مهنتی برگشتن، چون این قرضهای خرد را از بانک های تاجیکستان دسترس می کنند که یک سبب دیگری افزودن شماره قرضهای خرد در بانک های تاجیکستان شده است.
رومیورم با موضوعهای دیگر. ساکنان خوجند انتظار دارند که شوکت میرزیویف رئیس جمهوری ازبکستان در 5 سال دیگری رهبری همچنان رابطه های خوب با تاجیکستان را ادامه می دهد. مقامات انتخاباتی گفتند که شوکت میرزیویف در انتخابات روز 24 اکتبر بیش از 80% رای مردم را به دست آورده پیروز شده است. فرزان محمدی در خوجند از رهگذران خواست که نظرشان را دایر به سیاست های شوکت میرزیویف بگویند.
من آدم همیخواه آدم تلاکی حال حاضر این برین و ازبکستان و پریزدین شدگی نبود. کریموف بود. کریموف و وفشه و ملت پرست بیترتیب آدم بود.
خیشی تبارامان همی ازبکستان هم دیم هست. دختر دادگی ما، دختر براوردگی و یا ما و خدا امده های رفتر آمدن قدر عقوبت نیست شده برای اگر همین راه کشاده قدر عاقبت همش و میشه خوب میشه که البته
جمهوری برادری ازبکستان از جهت رشد ساحه های صناعت ماشین سازی بسیار رشد یافته است. بنابر همین ما امید داریم که مناسبت های اقتصادی از جمله خاصه سودای نزد مرزی نزد سرحدی بین این دو کشور در منطقه‌های نوحی مسچو، نوحی کونیبودوم، نوحی نو از جانب جمهوری تاجیکستان بسیار تر روش می‌یابد.
آیا همین کار دیده، هم دو تا ریسپوبلیکا ها دو دوست شدن و بسا حرکت کده چون تاجیکستان هم ازبکو هایم، ازبکستان هم تاجیکو هایم، خدای انده همه ها رفت آمد کده بنا همه شادی، همه و چیه گویم؟ نه از ما با فکر من نقش رو جدایم.
شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. ساکنی نویه بلجوان واقع در جنوب تاجیکستان ادعا دارد که از او برای ساختکاری حجت ها میخواهند 2 هکتار زمینش را که در آن باغ بنیاد کرده است بگیرند. به قول وی در این بحث منصب داری دخیل میباشد، بنابر این حکم دادگاه نیست که به منفعت او حل گردید صرف نظر شده است. ولی مقامات دلیل های خود را پیش میآورند. محمود جان رحمت زاده تلاش کرد این قضیه را تحقیق نماید.
نمو تور فرمانش داده اومده ایستاده عیناجا فرمان داده نه چه کردن.
سعید مومین دورانوف ساکن دهه شفاچشمه ناحیه بلجوان اشاره دارد که این منطقه زمینی باغش جنجالی شده است. با گفته او مقامات با ساختکاری حجت ها و به طور غیر قانونی تلاش دارند 2 هکتار باغی بنیاد کرده اش را از دست او بگیرند. او در اینجا 5000 درخت پرورده است که 2000ش درختی میوه دهنده اند. حتی تلاش نابود کردن این باغ دیده می شود.
بکنید همه همی کو همی جدا 70 تا نیهولی ساوزه که پیش شلکای ها اونو قدری بود. من این مرحمت بریدن دنگل کن با گرفتم بردم ها اونو جا تلشون کردم اونو. همه همون نیهولی ساوزه که علاقه پیش بس همار پیش بس همار رسیدگی بود. این مرحمت نگو کنید اولی چرا.
سید مومین دورانوف سالی 2010 برای بنیاد باغ از خواجگی زادپروری به نام سنگک سفروفی ناحیه بلجوان 12 هکتار زمین را تا سال 2030 به اجاره گرفته است. بحثی او با شادی بلخی نازیموف که در پهلوی زمین دارد از سال 2016 آغاز شده است. در هر بحث دادگاه سید مومین دورانوف را صاحب زمین دانسته است.
هر یک مقامات در دایره وکالت خودش حقوق حل کردن مسئله زمین ندارد. وقتی که حلنامه سود یا که اعتراض پرکراتورا یا که امر پرکرار می شود البته حال خود می آورد.
اما حکم دادگاه این بحث را حل نکرد، زیرا به گفته سید مومین دورانوف منصبداری با نفوذ آن را دامن میزند.
موافق همه حجت ما در اینجا باغ بنیاد کردیم. معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادر عظیم ابراهیم وزیر آمده ها انمو بالای تور فرمان داده که این همیجا زمین جدا کنین همون را بتین. زمین جدا کردن همون را دادن به اگام اساس.
آخران حجته که از سوی کمیته زمینی ناحیه بلجوان ماه ایولی سال 2021 صادر شده است، سید مومین دورانوف را به غصب 2 هکتار گناهکار میکند. در این نامه آمده است که دورانوف ماه ینوری سال 2019 شرطنامه بسته است، اما اصل شرطنامه از سال 2010 است. یوسف سعیدزاده رئیس کمیته زمینی بلجوان در 2 تماس تلفنی بهانه پیش آورده نخواست قضیه را شهر دهد، اما همتوهای یوسف سیدزاده پیش از او به سید مومین دوران فوجه دادند که زمین مالی است. ولی معاونی رئیس بلجوان در این قضیه خودی سید مومین دورانوف را گناهکار کرد. سید مومین دورانوف حالا ادعا دارد که حجت هایی که بعدی دخالت معاونی رئیس صادر شده است در آن ساختکاری دیده می شود. و آنها به حجت های اساسی کمیته زمین مخالفت دارند و مقصد به گفته او از دست او گرفتن 2 هکتار باغش است.
امر پراکرور کمیته اداره زمین حل شیدگی بالای سود دیده برآمدگی حلنامه سود دارم که همین زمین به ما تعلق دارد.
بحث زمین در تاجیکستان بحثی نو نیست. ساکنان در هر شکایت خود از دخالت کارمندان مقامات محلی در بحث هایشان شکایت میبرند. سید مومین دورانوف در پیش آمدن این بحث رئیس ناحیه و معاون او حسن ابراهیم زاده را گناهکار و منفعت دار میداند. محمود جان رحمت زاده، آزادی، ناحیه بلجوان.
برنامه را از دوشنبه پی میگیریم. یک بالرینای توجیک میخواهد به هنرش نظر جامعه را به این نوع رقص تغییر بدهد. او در تئاتر اکادمی اپرا و بالت فعالیت دارد و همزمان به نورسان و خردسالان از نازکی های بالت درس میگوید. همکارم شهلای عبدالله از کار و فعالیت فرانگیز قاسمو گزارش تهیه کرده است.
فرانگیز با شاگردانش نازکی های بالت را میآموزاند. او از کمترین نفران است که در جامعه سنتی به دختران رقصی بالت درس می دهد. بالت انتخاب خودی فرانگیز نبود، اما حالا او از کسبش راضی است.
من زیاد در برای کودکی هم یاد ندارم، اما مادرم می گفت که بالت رو دوست می داشتی و کوشش می کرد که من در خارجه این صنعت رو آموزم. حالا از مادرم می ندارم. کارم خیلی پسندم است. از اون حلاوت زیاد می گیرم. تنها حالا درک کرده استودم که چی گونه کسب رو انتخاب کردم و چی گونه باید مناسبت کنم.
Работа тоже очень нравится. Получаю от нее огромное удовольствие.
فرانگیز پس از 8 سال تحصیل در روسیه به تاجیکستان برگشت و دوامی 10 سال باز در تئاتر اکادمی اپرا و بالت تاجیکستان فعالیت دارد. میگوید آغاز کار برایش دشوار بود، زیرا نه همه این هنری او را خوب قبول کردند.
سالهای 2011 وقتی که نو به تاجیکستان آمدم و از روی تخصص کار را سر کردم دشوار بود، زیرا نظر مردم به این صنعت تماما دیگر بود. البته تنقید می کردند و پس زنی هم بود، اما بعد از کار و از جانب نفران بیگانه این چیزها می شدند. حالا باید بگویم که دیگر این چیزها برایم زیاد مهم نیست، زیرا تنها من چگونه مهم بودن کسبم را می دانم.
بعد از 1 ساعت فرانگیز در نقش شاه دختر با نمایش نامه مقام عشق روی صحنه می براید. در هیجان است، اما اینکه بیننده ها او را انتظارند فرانگیز را دلگرم می کند. به قول این هنرمند، حالا نظر جامعه به بالت تا جای تغییر یافته است.
تماشابینان حالا زیادند و مادران هم حالا میخواهند که کودکانشان این صنعت را آموزند. تماشابینان بعد از صحنه نزدم آمده میگویند که میخواهند کنسرت ها بیشتر شوند.
رشد بالت در تاجیکستان با سالهای 1960-1990 راست میآید. این صنعت را جفتی معروف بالت ملیکا صابیرова و مظفر برهانوف به عرصه جهانی شهرت یار کردند. نابسته به آن که در جامعه تاجیکستان روحیه به تاجیکان بیگانه بودن بالت هنوز هم وجود دارد، ولی فرانگیز میخواهد که این نوع هنر رشد یابد.
بینندگان عزیز، وقتی برنامه اخبار آزادی اینجا به پایان میرسد. خبر و گزارش های دیگر در سامانه رادیو آزادی زیر نشانی www.azadi.org گذاشته میشود. گزارش های ویدیو را در صفحه آزادی ویدیو در یوتیوب میتوانید تماشا کنید. ملاقات بعدی من با شما فردا در برنامه سرخط رویدادهاست. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدار.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌دمدار جمع چیز باو درو
اجازه ندادن اونو
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا انتونی بلینکن با نشر اظهارات روز 25 اکتبر عملهای نیروهای مسلح سودان را به شدت محکوم و به آزاد کردن نخست وزیر و دیگر رهبران مدنی این کشور دعوت نمود. بلینکن گفت عمل نظامیان سودان که صبح روز دوشنبه نخست وزیر عبدالله همدوک را بازداشت و در این کشور واقع در آفریقای شرقی حالت اضطراری جاری کردند، میتواند جریان انتقال این کشور به نظام دموکراتیک به هم زند و این خیانت به انقلاب صلح‌آمیز سودان می باشد. قبلا جنرال عبدالفتاح برهان توسط تلویزیون اعلان کرد که او شورای مختار را که یک نهاد مدنی حاکم در حکومت دوره گذاری همدوک بود پراکنده می کند. در نشست مطبوعاتی نت پرس سخنگوی دپارتمان دولتی چنین گفت:
حکومت گذار مدنی باید بلافاصله برقرار شود، چون که آن اراده مردم سودان را معرفی می کند.
این حادثه که آن را کودتای احتمالی نامیده اند از جانب کشورهای سراسر جهان محکوم شده است. روز 25 اکتبر شبکه اجتماعی فیسبوک مورد انتقاد نو قرار گرفت. مطبوعات آمریکا این شبکه را برای آن تنقید کرد که پایگاه موفقیت مالی را از امنیت خصوصی کاربران بالا برده است. بعد فاشکاری های کارمندی پیشینی فیسبوک فرانسیس هوگن، سازمان های مطبوعاتی امریکا با بسته سنت های دست یافته بر اساس آن گزارش های خود را نشر می کنند. سناتور امریکایی ریچارد بلومنتال در توییتر گفت این سنت ها ثابت می کند که رهبریت فیسبوک نگرانی های داخلی را پیوسته نادیده گرفته، فایده را از منفیت های انسانی بالا گذاشته است. این گزارش ها در حالی است که فیسبوک در پایان ماه سپتامبر خبر داد که درآمدش در 3 ماه اخیر 17% تا سطح 9.2 میلیارد دلار افزوده است. هوگن ضمن سخنرانی در برابر قانونگذاران بریتانیایی روز 25 اکتبر گفت فیسبوک مواد دارای مضمون انسان بدبینی و تندگرایی را اجازه داده کودکان را از دسترسی به مواد خراب‌آور حمایت نکرده است. رهبر فیسبوک مارک زوکربرگ این همه انتقادها را رد کرده نادرست نامیده است. روز 26 اکتبر مردانی نامعلوم سلاح به دست در قسمت شمال و غرب پاکستان 4 زنی را بودند که برای حکومت کار میکردند. در این باره رادیو مشعل بخش پاکستانی رادیوی آزادی با تکیه به پلیس و مقامات محلی خبر دادند. یک افسر پلیس منطقه بکخیل شهری بانو به رادیو مشعل خبر داد که این بانوان که در میانشان یک خانم افسر پلیس هم بوده است به هنگام سنجش یک طرح سد آبانبار را بوده شدند. همه این زنها در ریاست جنگل کار میکردند. خادم پلیس گفت که جستجوی این زنها به راه مانده شده است. در ایالات متحده آمریکا شمار ساکنان آلوده شونده به کووید 19 در حال کم شدن است، ولی به باوری متخصصان طب با شروع امکانی کودکان 5 تا 11 ساله وضع باز هم بهتر خواهد شد. انتونی فاوچی متخصص کلان بیماری های سرایتی در حکومت ایالات متحده آمریکا گفت به احتمال زیاد از نیمه اول ماه نوامبر امکانی کودکان فراهم خواهد شد. او اظهار امیدواری کرد که تا آخر سال جاری شمار زیادی کودکان تا 11 ساله بر ضد کووید 19 ام کرده می شوند. یک روز بعد تهدید پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان به اخراج کردن سفیران 10 کشور غربی از این قلمرو، لحن تنش‌های سیاسی کم پایین آمده است. روز 25 اکتبر در یک جلسه حکومتی که به مسئله من ای کاری دیپلمات ها ربط داشت، اردوغان گفت این حادثه برای دیپلمات ها در شد و اکنون آنها با احتیاط خواهند شد. صحبت های اردوغان را تلویزیون دولتی هم نشان داد. ایالات متحده آمریکا و چندین کشور دیگر نگران از تحولات اخیر اظهارات به هم مانند نشر کرده گفتند که دیپلمات های آنها مطابق با اعلامیه سازمان ملل متحد درباره عدم دخالت به امور داخلی کشور عمل میکنند. ماجرا بعد آن سر زد که سفارت های آمریکا، آلمان، کانادا، دانیا و دیگرها با نشر اظهارات مشترک آزاد کردن یک مرد سخاوتمند زندانی عثمان کواله را طلب کردند. کواله 64 ساله را برای شرکتش در نمایش های اعتراضی سال 2016 که آن را مقامات تلاشی کودتا نامیدند به 4 سال زندان محکوم کردند. خود کواله گفت که هیچگاه قانون را ویران نکرده است و حکومت اردوغان را برای سرکوبی دیگر اندیشان انتقاد نمود. در دوشنبه جشنواره نوبتی آشی پلاو برگزار می شود. به گفته شهرداری این چهارابینی 30 اکتبر در نوروزگاه تشکیل خواهد شد. برای شرکت در جشنواره آشپزها از 4 ناحیه پایتخت، ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های تابعی مرکز دعوت شدند. شهرداری میگوید آش که در جشنواره پخته می شود به کودکستان ها و خانه های پیرانسالان تقسیم می شود. سال 2016 یونسکو بنیاد علم و فرهنگ سازمان ملل متحد آش پلو را به فهرست میراث فرهنگی غیر مادی وارد کرد. این پیشنهاد از طرف تاجیکستان و ازبکستان شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
نورشد مشربوف صاحب کاروان بازار بزرگترین دوشنبه به مقام وکیل مجلس ناحیه فردوسی پایتخت نامزد شده است. مجلس‌های محلی در تاجیکستان هرچند از بعضی امتیازهای پیشینه خود محروم شدند، هنوز محل جمع آمدن صاحب کاران و فرزندان منصبداران حاضر و سابق هستند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. نورشد مشرب و فرزند خال مشرب رئیس پیشین ناحیه رودکی است و برای صاحب شدن به کرسی خالی شده خورشید میرزا که ماه اپریل امسال معاون اولی رئیس کمیته دولتی سرمایه‌گذاری و اداره اموال دولتی تعیین شد، وارد کارزار انتخاباتی گردید. خورشید میرزای 37 ساله از دوستان نزدیک رستم امام‌علی شهردار دوشنبه گفته می شود و در فدراسیون فوتبال تاجیکستان سالها باز معاون اوست. عبدالرحیم شاهیان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی شهر دوشنبه روز 25 اکتبر گفت که نامزدی نورشد مشربوف با تصمیم حزب و مشورت با او پیشبری شد. او افزود حالا نامزدی حزبشان رقیب ندارد، ولی حزب های دیگر یا شخصان خود پیشور برای پیشبری نامزدی فرصت دارند. او گفت
نامزد مانا ما طبق طلبات قانون در قانون کنسیاری جمهوری تاجیکستان در برای انتخابات وکیلان به مجلس های محلی وکیلان خلق توسط کنفرانس پیشنهاد کرده، وکالت دیگر حزب های سیاسی است که اگر خواهند وکیلشان نامزد شوند پیشنهاد میکنند، شاید به طور خود پیشبر میشود. قانون همش را معین کرده است که نمو پیشنهاد کرده یک نفر.
بازار کاروان در حدود ناحیه فردوسی پایتخت است و از این رو به قول شاهیان پیشبری نامزدی صاحب بازار به مقام وکیلی منطقی است. تا 8 سال پیش وکیلان مجلس های محلی از دخل ناپذیری برخوردار بودند و بی‌رضایت اکثر اعضای مجلس های محلی بازجویی و بازداشت آنها منع بود. پارلمان تاجیکستان سال 2013 دخل ناپذیری وکیلان محلی را برهم داد. با وجود بیکار شدن دخل ناپذیری، تلاش صاحب شدن به مجلس های محلی از جانب صاحب کاران و فرزندان منصبداران کم نشد. از جمله عوض کبیرف مالک بازار سلطان کبیر وکیل مجلس محلی ولایت ختلان است. دلشاد سیدزاده پسر مراد سیدزاده رهبری محافظان پرزیدنت که در وزارت مالیه کار میکند همزمان وکیل مجلس شهر دوشنبه است. محمد شیرعلی پسر وزیر مدافع تاجیکستان که در فرودگاه دوشنبه کار میکند وکیل مجلس ناحیه سینای شهر دوشنبه است. این چونین چند منصبدار دیگری سابق و فرزندان آنها را میتوان نام برد که با کار در نهادهای دیگر همزمان وکیل مجلس های محلی هستند. فراموز ارگشف حقوقشناس تاجیک که 5 سال وکیل مجلس محلی در ولایت بدخشان بود میگوید دو سبب صاحب کاران و فرزندان منصبداران را برای صاحب شدن به کرسی مجلس های محلی تشویق میکند. او گفت فرزندان منصبداران برای به زینه های بلندتر رسیدن تجربه وکیلی خود را همچون ترامپلین مهم میدانند و صاحب کاران با شامل شدن در مجلس های محلی خود را به حکومت ها نزدیکتر میکنند. او گفت
مثل میخوشتم مثل اما وکیل مثل او سطح ولواتی ده برای اونو هم چون یک زینه مثل میشد مثل برای رئیس نویه اونو را موندن و همین خیلی چیز رو خواهد یو که مثل برای او گرفتن دیگر منصبو هم چون زینه مثل این هم چی میکنند یعنی مسایده یوری میکنند و همچون چیز یوری کنند یرا مثل استفاده کرده میتوانند.
در اصل به گفته ارگشف مجلس های محلی هیچ تأثیری جدی در نظام دولتداری ندارند و پایبند حکومت های محلی هستند. با عقیده مصاحب ما مجلس های محلی رمزی برگزار می شوند و کارشان تنها جامعه قانونی پوشانیدن به قرار و تصمیم های رئیسانی شهر و نواحی است. عبدالرحیم شاهیان رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در ناحیه فردوسی با این عقیده راضی نیست و میگوید اکثر وکیلان چی در پارلمان و چی مجلس های محلی در تصمیم گیری ها نقش مهم دارند.
باید صحای فرهنگ معارف همه صحای زنان جوانان تمام صحایی که امروز در خوجگی خلق ما فعالیت میکند، اول تر معاین بشود که از همین قشرها ما باید نفرانه باشند که نمو عرض و نیاز و اراده مردم با مجلس، با رئیس مجلس رسانند. وظیفه است، وظیفه وکیل همین است، رسانیده عرض و نیاز مردم با مجلس است.
این در حال است که بعضی از مصاحبان ما میگویند فرزندان منصبداران یا صاحبکاران شناخته اکثرا در مجلس‌های محلی اشتراک نمی‌کنند. در تاجیکستان در 5 سال یک بار انتخابات به مجلس نمایندگان و مجلس‌های محلی برگزار می‌شود. انتخابات آخر سال 2020 صورت گرفت. تا سال 2025 انتخابات در نظر نیست و تنها در صورت فوت، بازداشت یا به کار دیگر گذاشتن شخص دیگر را انتخاب می‌کنند. در انتخابات های محلی هیچ شروع شوق دیده نمی شود و اکثرا نامزدهای بدون رقیب و یا افراد به نام رقیب در انتخابات اشتراک می کنند. وکیلان مجلس های محلی معاش نمی گیرند و امتیاز خاص نیز ندارند و تنها برای تصویب قرارهای حکومت محلی شرکت می کنند.
همیشه غمگین و اگر تو را نبین و ای بهترین و برای عشق تو تا که دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو برای تو بی خانو من از تمام جانو تونو برای عشق تو تا که دویدم مال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو نیابم با یاد عشق تو باید دوید دنبال تو میام بگو دنبال تو دنبال تو میام بگو حالا کجای تو دنبال
طبق اطلاع بانک ملی تاجیکستان در یک سال اخیر پیشنهاد قرضهای استعمالی در کشور از سوی مؤسسه‌های قرضی 80% افزایش یافته است. اقتصاددانها این امر را مایه نگرانی دانسته میگویند. این نشان داد بازگویی به پسنداز ماندن ساکنان تاجیکستان میباشد. فعلا بیشتر از بانک‌های تاجیکستان پیشنهاد قرضهای کوچک برای ساکنان را راه اندازی کردند. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. در چند سال اخیر با دریافت قرضهای کوچک یا استعمالی تعداد قابل ملاحظه ساکنان تاجیکستان برای خریداری اشیای ضروری از این قرضها استفاده میکنند. فعلا بیشتر از بانک‌های تاجیکستان خدمات پیشنهاد قرضهای استعمالی را راه اندازی کردند، اما الف بانک در میان چنین مؤسسه‌های مالی پیش صف دانسته می شود. با گفته جهانگیر زبیروف یک مسئول الف بانک، قرضهای خود را ساکنان اساسا برای خرید اشیای روزگار، فناوری ها و تکنیکی معیشی به دست می آورند. با گفته وی سال گذشته به دلیل خروج بیماری کووید 19 و به جای کار ماندن بیشتری از ساکنان طلبات به چنین قرضها زیاد شده بود.
در مقایسه به سال گذشته حالا وضعیت پاندمی کرونا ویروس آرام تر است. سال گذشته همه چیز پایین رفته بود. ساکنان مشکل درآمد داشتند، مغازه ها بسته بودند، آوردن مال و محصولات مشکل بود. همه این به قابلیت خریداری مردم تاثیر گذاشته بود. حالا همه این به طرف مثبت گرایده است. حالا بانک ها در این مسئله فعال تر شدند. به ساکنان دوشنبه و خوجند در مهلت 3 تا 9 روز امکانیت میدهیم که محصولات بیشتر خریداری کنند.
فعالیت الف بانک در زمینه پیشنهاد قرضهای استعمالی تا حد توصیه یافته است که صاحبان کارت سلام این مؤسسه می توانند ارزش راهگیری را در تاکسی و هواپیما و حتی خریداری بنزین را پرداخت کنند. به این دلیل همه روزه پشتیدار الف بانک ده ها مشتری گرده هم آمده درخواست قرضهای بیشتر برای خریداری ماشین یا منزل می شوند و مبلغ قرضهای استفاده شده را پرداخت می کنند. شرفگن شیرالیف ساکن دوشنبه می گوید که دریافت قرض از این بانک خیلی ساده و کم فایز می باشد و خود به خاطر خریداری تلفن موبیلی می خواهد از این بانک قرض بگیرد.
داکومنتاسیاش اولش آسان است. فایز شام پاس کی باشد میتونید هر ماه کم کم می سپرید نمیفهمید.
در همین حال اقتصاددانهای تاجیک افزایش طلبات ساکنان تاجیکستان با قرضهای استعمالی را مایه نگرانی ارزیابی میکنند. حاجی محمد عمرف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که این امر بازگویی نداشتن پسنداز در دست اهالی میباشد.
23% всех совокупных доходов
23 درصد درآمد عمومی ساکنان تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی خارجی است. این نسبت به سالهای قبلی خیلی کم است. طبیعی است که درآمدهای ساکنان نیز کم شد. سببش معلوم است. بحران اقتصادی، تحریم ها در مقابل روسیه، پاندمی کرونا ویروس و دیگر سبب ها نیز وجود دارد.
پاندمی و دیگر عوامل نیز وجود دارد.
مقامات میگویند درآمد عمومی خانواده‌های تاجیکستان از حساب مهاجرت مهنتی در سال‌های گذشته تا 40% و حداقل نه کمتر از 30% را تشکیل می‌داد. حالا باشد خود مهاجران مهنتی به سبب بالا رفتن قیمت چیپ‌های هواپیما از بانک‌های تاجیکستان برای خریداری بلیت پرواز قرض می‌گیرند. به اعتقاد برخی از صاحب نظران این امر باعث افزایش طلبات به قرضهای کوچک در تاجیکستان شده است.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
پرزیدنت قرغیزستان گفت در تعیین و نشانه‌گذاری مرز با تاجیکستان سه نقطه بحثی است که به گفتش از زمان استقلال کشورها حل نمی شود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. صادر جبروف پرزیدنت قرغیزستان گفت آماده است حتی امروز سازشنامه را امضا کند، اما افزود این از بیشکک وابسته نیست. اظهارات او در حالی صدا می‌دهد که تاجیکستان اساسای بحث مرزی را شرح نمی‌دهد. تنها بعضی از منصبداران گفتند دو دولت می‌خواهند حتی سرحد را بر پایه خریده‌های سال‌های گوناگون و به منفعت خود کشند. جبروف که یک سال پیش در نتیجه اعتراض‌ها از زندان آزاد شده پرزیدنت قرغیزستان انتخاب گردید، روز 23 اکتبر در شهر بیشکک نشست مطبوعاتی دایر کرد. او در این نشست این چنین بحث‌های مرزی تاجیکستان و قرغیزستان را شرح داد. روزهای 28 و 30 اپریل امسال در مرز دو کشور نزاع مسلحانه رخ داد که در نتیجه آن 19 نفر از جانب تاجیکستان، 36 نفر از جانب قرغیزستان کشته شده، 87 تن از جانب تاجیکستان و 154 کس از طرف قرغیزستان زخمی گردیدند. در حالی که کارشناسان در تاجیکستان پاپولیسم و نبودن دوراندیشی سیاسی رهبران قرغیزستان را تنقید میکنند، در بیشکک ساکنان نزد مرزی تاجیکستان را در شروع نزاع گناهکار میدانند. جامعه شهروندی قرغیزستان به توجه به تاریخچه بحران درگیری اخیر تجاوز یا اگریسی تاجیکستان می نامد. مقامات کشورهای آسیای مرکزی و نمایندگان دیگری جامعه بین المللی از نزاع مسلحانه در مرز دو کشور اظهار نگرانی کرده، مذاکره و دیپلماتی سیاسی را تنها راه حل بحث‌های مرزی نامیدند. یک ماه بعد از این حادثه ها قرغیزستان به طور یک جانبه مرزش را بر روی تاجیکستان و شهروندانش بست و بر اساس یک قرار چند روزی پیش تنها دانشجویان تاجیکستانی حق دارند از آن عبور کنند. روز 23 اکتبر در نشست مطبوعاتی در بیشکک جبروف گفت دانشجویان باید تحصیلشان را ادامه دهند. مرزها بعد از انجام نشانه‌گذاری سرحد باز می شوند. ما به خاطر راه ندادن به نزاع آن را بسته نگاه می داریم، گفت او. بعد از نزاع مسلحانه در مرز، پرزیدنت های هر دو کشور امام علی رحمان و صادر جبروف با هم گفتگوی تلفنی داشتند و ملاقات روبرو برپا کردند، ولی به نظر می رسد که نزاع اخیر باعث سرد و پرتنش شدن روابط میان دوشنبه و بیشکک هم در سطح حکومت ها و هم در سطح مردم عادی شده است. مقامات در تاجیکستان هنوز به این حرفای جبارف واکنش نکردند، ولی در گذشته از شرح و توضیح مفصل بحثای مرزی خودداری ورزیدند. جامعه شهروندی تاجیکستان بر این است که زمینهایی که در دوره شوروی به اجاره داده شدند و همچنین قلمروهای خالی تاجیکستان از طرف شهروندان قرغیزستان اشغال شدند، در حالی که به قرغیزستان تعلق ندارند. صادر جبارف در نشست مطبوعاتی روز شنبه در بیشکه گفت ماه می از کمیسیون بین حکومتی سندهای مربوط به بحث‌های مرزی و جریان مذاکرات بین حکومتی را طلب کرد. آنجا سه مسئله بحثی است در قطعه تارتکاچا، راه سمت واروخ و نقاط بحثی ناحیه‌های بادکن و لیلک از نظر حقوقی ما حق هستیم، گفت او. جبارف در نشست مطبوعاتی خود گفت 3 مارس سال 2009 ادخان مدومرف در مقام رئیس شورای امنیت پروتکل امضا کرده که به گفتش بر اساس آن دوشنبه راهی را که به سمت ناحیه لیلک قرغیزستان می گذرد آن را از آن خود می نامد. او افزود بر اساس این سند 275 متر قلمرو را از آن تاجیکستان می نامد، ولی از تاجیکستان درخواست کرده است که آن را به مهلت 49 سال به اجاره دهد. آنها می گویند 12 سال گذشت و بعد 37 سال ما آن را می بندیم و یا از راه مذاکرات مهلت اجاره را تمدید می کنیم. من گفتم که مدومرف به این حق نداشت، گفت جبارف. در ادامه و افزود من می توانم در این مسئله نقطه گذارم، ولی در این صورت بعد 37 سال لیلک به انکلاو تبدیل می شود. پرزیدنت قرغیزستان گفته است که 210 هکتار زمین در لیلک و بادکن بحثی هستند. رادیوی بخش قرغیزی آزادی می نویسد که مدومروف در گذشته قرار خود را درست نامیده گفته است. محض با سبب امضا شدن آن پروتکل ماشین ها از سلیوکته به بیشکک و دیگر مناطق قرغیزستان بی‌ممانعت وارد می شوند. بخش قرغیزی رادیو آزادی در ادامه از قبل جبروف می نویسد آنها ظاهرا منظورش مقامات تاجیک می گویند سال 1924 این زمین ها به ما گذشت. من گفتم اگر این خیل باشد ما سال 1924 با شما مرغاب را با مساحت 3 میلیون هکتار دادیم. بیاید آن را به ما برگردانید. آنها راضی نیستند. کمیسیون بین حکومتی کار میکنند. دفعه گذشته آنها باز 8 کیلومتر دیگر را انیق کردند. امیدوارم که مساله با نظر داشت منفعت های هر دو جانب حل می شود، گفته است جبارف.
خبری دارید که می خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
دو نهادی وابسته به سازمان ملل متحد هشدار دادند که حدود 23 میلیون افغان در زمستان امسال از کمبود مواد خوراکواری رنج خواهند برد. تفصیلات را من محمد و فاریز آزاده ارائه میکنم. در گزارش برنامه جهانی غذا و سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد با اشاره به جنگ در افغانستان، خشکسالی و بیماری کووید 19 و همچنین سخت‌تر شدن بحران اقتصادی پس از به قدرت رسیدن گروه طالبان، تاکید شده است که افغانستان با یکی از بدترین بحران‌های بشری روبرو است. مدیر برنامه جهانی غذا با اشاره به فرا رسیدن فصل سرما در افغانستان گفته است در ماه‌های آینده میلیون‌ها افغان مجبور می‌شوند بین مهاجرت و گرسنگی یکی را انتخاب کنند. معاون برنامه جهانی غذا در افغانستان هم می‌گوید چون این وضعیت که حالا در افغانستان مشاهده میکند در 10 سال گذشته مانع نداشته است. او گفت که در حال حاضر نزدیک به 18 میلیون و 800 هزار نفر با کمبود غذا در افغانستان روبرو هستند و در چند ماه آینده این عدد تا 22 میلیون و 800 هزار نفر افزایش یافته میتواند، زیرا زمستان سخت در راه است. ادامه این وضعیت مردم را هم به دشواری ها روبرو کرده است. بسیاری از خانواده ها مجبور شدند وسایل خانه هایشان را بفروشند و در عوض آن پول دریابند و خوراک بخرند. روز گذشته یکی از رهبران هزارهای افغانستان گفت در یک محله کابل جسد 8 کودک را پیدا کردند که از گرسنگی مرده اند. مسئولین حکومت طالبان میگویند برنامه گندم در برابر کار را روی دست گرفتند و در نتیجه برای حدود 40 هزار نفر زمینه کار فراهم شده است. بر اساس این برنامه همه روزه برای هر نفر در عوض کارش 10 کیلوگرم گندم داده می شود. در گزارش سازمان کشاورزی سازمان ملل متحد آمده است که پیامدهای خشکسالی شدید در افغانستان با زندگی 7 میلیون و 300 هزار نفر از شهروندان این کشور که درآمدشان از حساب کشاورزی است تأثیری منفی گذاشته است. بر اساس گزارشی که سازمان ملل متحد حدود 2 ماه پیش نشر کرد، خط فقر در افغانستان تا نیمه سال 2022 97% مردم این کشور را شامل خواهد شد. کارشناسان سازمان ملل متحد پیشتر درباره بحران انسانی در افغانستان بنابر خشکسالی، آوارگی و فقر دوامدار همزمان با روی کار آمدن طالبان هشدار داده بودند. در دو نشست مهم بین المللی در 2 ماه گذشته وعده داده شد که به افغانستان به مقدار 2 میلیارد دلار کمک کرده می شود. اما نهادهای سازمان ملل متحد می گویند که تا کنون تنها از 1 حصه این پول در اختیار آنها قرار گرفته است.
ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان که 25 اکتبر در شهر بلگراد سربیا شروع شد شرکت دارند. دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان در بازی نخستینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی تیم لبنان را با حساب 1-0 مغلوب کرد. این افغانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به توجه شما پیشکش میکنم. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی بوکس جهان میانی مردان که 25 اکتبر در بلگراد سربیا شروع شد شرکت دارند. به اطلاع سامانه رسمی سازمان بین المللی بوکس هوسکاری، در این مسابقه جهانی 650 ورزشکار از 105 کشور از روی 13 درجه وزنها رقابت میکنند. باید دسته منتخبی تاجیکستان در این مسابقه جهانی 8 ورزشگر شامل است. از بین مشتزنهای تاجیک اولین شده شباس نعمت‌اللهیف به رقابت می پردازد. روز 28 اکتبر 3 نماینده دیگری تاجیکستان خسروخان رحیموف، سید اکرام امانوف و جهان قربانوف رقابت خواهند کرد. روز 29 اکتبر باز 2 مشتزن تاجیک پرویز کریموف و عبدالرحمن یعقوبوف به رقابت شروع میکنند. روز 30 اکتبر به 2 ورزشگری تاجیک عبدالملک بولتایف و بهادر عثمانوف نوبت میرسد. برندگان مدال های طلا در هر وزن صاحب جایزه مالی به مبلغ $100,000 می شوند. به برندگان مدال های نقره $50,000 و به صاحبان مدال های برنجی $25,000 تقدیم می گردد. خبری دیگر، دسته منتخبی المپی فوتبال تاجیکستان با رهبری سرمربی مبین ارگاشف در بازی نخستینش در مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 در گروه بی تیم لبنان را با حساب 1-0 شکست داد. بازی دور اولی مسابقه انتخابی جام آسیا 2022 بین دسته های منتخبی المپی تا 23 ساله تاجیکستان و لبنان در گروه بی 25 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برگزار شد. گل یگانه را حمایتگری مرکزی میزبانان وحدت حنانوف در آخر دیدار در دقیقه 87 به ثمر رسانید. وحدت حنانوف که بهترین بازیگر این دیدار اعلان شد، بعد انجام بازی مقابل منتخب لبنان گفت:
نظاری خود رو هیچیم به مخلصان میرسن که آمدم رو مخلصی کردن و باوری کردن. میخوام از باوری آنها نبرامده بازی بهتر و خوبتر میشون که این بازی آمدن.
به گروه بی بخیر از دسته های منتخب تاجیکستان و لبنان تیم های المپی نیپال و ایران شاملند. در نخستین بازی دور اول میان این دو تیم که روز دوشنبه در ورزشگاه مرکزی پایتخت تاجیکستان دایر گردید، فوتبالبازان جوان ایرانی به دروازه نپالی ها 4 گل بی جواب زدند. به این ترتیب بعد نتیجه گیری بازی های دور اول در گروه بی تیم های منتخب المپی ایران و تاجیکستان با 3 امتیازی پیش صفند. در دور دومی مسابقه گروه بی که 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی دوشنبه برگزار می شود، نخست تیم های ایران و لبنان و بعدن دسته های تاجیکستان و نیپال بازی خواهند کرد. بر اساس دستور مسابقه به مرحله نهایی جام آسیا 2022 که از 1 تا 19 ایون سال آینده در ازبکستان برپا می گردد، غالبان 11 گروه انتخابی و 4 دسته بهترین جای های دوم راحت می گیرند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام قهرمان امروزی برنامه مهمان آزادی آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا رمشا شفو است. رمشا 29 سال دارد و در لس آنجلس که خانه او آنجا است حالا تحالات اخیر افغانستان را پیگیری میکند. به نظر میرسد که خود رمشا شفو تا جای یک نمونه از زندگی بسیار دیگر بانوان و دختران افغان است که جبر زیاد کشیده و راجع به وضعی که حالا در کشورش پیش آمده است پاسخ یکسان ندارد. سلام رمشا عزیز، خوش آمدید به برنامه های رادیوی آزادی. می دانم که شما آزاده قندهار هستید و در دو سالگیتون والدانتون را طالبان برای همکاری با سازمان ملل متحد کشتند.
خب سلام به همه هموطنهای عزیز ما، به تاجیکای عزیز و دوست داشتنی ما، خیلی ممنون که از ما دعوت کردین. بله خب نه تنها ما بلکه خیلی از افغانای ما در این جریان 40 سال آخر که به در افغانستان به دنیا آمدن خیلی داستانای تکاندهنده دارن و ما هم در شهر قندهار به دنیا آمدیم و خیلی سختی ها رو پشت سر گذراندیم. بعدش خب 14 سالم بود که موفق شدم آمدم به امریکا. اینجا هم دو سال اولش خیلی سخت بود، خیلی مشکلات زیادی رو مواجه شده بودم که دیگه بالاخره آهسته آهسته به سیستم و به زندگی و به شرایط امریکا بلد شدم و بعدش با ارتش نظامی امریکا شروع کردم به کار کردن.
اما رمشو جان، تا اون که به زندگی شما در امریکا پردازیم، میدونم که شما در 12 سالگی شما را به زنی یک قاچاق بری مواد مخدر دادند و یک سال بعدش صاحب فرزند شدید.
بله، و وقت در یک خانواده بیشتر از 6-7 نفر بچه داشته باشن و خودشان مسئولیت های بزرگ داشته باشن، خب اکثر وقت پیش میان که اینا بچه های خودشان هم به پول و به زمین مبادله میکنن. من خودم مادر پدرم نبود و یک فرد اضافی بودم در این فامیل، البته از یک فامیل به دیگه فامیل سرپرستی من در این چندین سال که اینا قبول کرده بودن به این شکل بود و این تصمیم کلن.
و شما رو کسی نپرسید؟ شما رو همچون کودک دختر ری که باید ازدواج شد کسی هم نپرسید که ازدواج میکنی اویلا برپا؟
متاسفانه در افغانستان ما از دخترای 18-19 ساله 20 ساله نمیپرسیم، چی برسه به کودکای زیر سن 12 ساله 13 ساله.
بعد من شنیدم که بسیار زندگی سخته. شما زنی سیوم بوده، درست است؟
بله، من زن سیومشان بودم. دو تا زن قبل از منم داشتن که البته اونا هم زیر سن بودن وقت ازدواج کرده بودن، چندین تا فرزند داشتن از هر یکیشان و زندگی مشترک در یک خانه با دو زن شوهر دیگه بسیار سخت بود، بسیار طاقت فرسا بود.
و یک سال بعدش هم صاحب فرزند شدید.
مشکل نبودش
تولد فرزند در این سن کودکی برای تو مشکل نبود؟
بله خب میتونم بگم که از روز محشر و قیامت هم مشکل تر بود. من در جریان نوشتن زندگی نامه من هستم.
باید در ایران به نظرم باید نشر شود این کتاب؟
بله بله، اولین نشرش در ایران میشه انشالله و خیلی جزئیات و خیلی بحثای حساس و باریکی که تا امروز بارش صحبت نکردم در سوشل میدیا میگذارم که علاقه مندای من از روی کتاب من بیشتر از زندگی شخصی من بدانن.
یک جزئیات که برای من اگر شما آماده باشید که به آن پاسخ بدهید، شما بعد فرار کردید از خانه شوهر و ماجراهای دیگر شروع شد، اما بعد از این با شوهرتون چی شد؟ نمیدونید از اون مثلا موفقیت هایی که حالا دارید آگاه هست؟
چرا؟ خب خیلی سخت است برای یک دختر افغان که حتی این قدم رو برداره در قدم اول و خب خیلی مشکلات ما مواجه شدیم و وقت ما تانستم موفق شدم که از قندهار بیام به کابل که بقیه کارهای ما میخواستم انجام بدم و از طریق همون فامیلی که به من کمک کرده بودن، کسایی که دوستای خیلی نزدیک پدرجانم بودن، از انگلند آمده بودن، از لندن. که وقتی خبر شدن از سرنوشت ما و این همه اتفاقایی که بر ما افتاده بودن، اونا استاد شدن و اونا کمکم کردن و من موفق شدم که حتی حداقل خودم و دخترم برسانم به کابل. و خب ممانعت ها و مشکلات بعدی که اونجا تمام نشد.
بله.
و همین مشکلات باعث شد که من نتونستم دخترم بیارم امریکا. فقط در این حد شد که تونستم برام ویزا بگیرن که وقت یک دختر از وضعیت یا از کنار شوهرش که حالا هر جوری باشه مهم نیست در افغانستان، حتی البته در تحت شرایط و قانون شرعی در افغانستان مهم نیست که شما چی مشکل داشتین، ولی این که شما شوهرتان رو ترک میکنین به هر دلیل باشه، اونا حق دارن که شما رو به قتل برسانن. دیگه خب برگشتن راه نبود و دیگه چاره هم نداشتم و من هرگز نمیخواستم برگردم.
یک سوالی که در ذهن من هست، در تمام همین ماجرا به هر حال شما یک دختری یتیم به سرپناه تنها مهاجر، نمیدونم زبان انگلیسی اون وقت میدونستید یا نه، در امریکا چطور راحتون رو پیدا کردید؟ اینقدر ضربه های سخت، اینقدر چالش های زیاد، مثلا از جهت پولی برای شما که کمک کرد؟
چون نه زبان بلد بودم نه سیستم بلد بودم، بله، چون شرایط زندگی خب یه جوری پیش اومده بود خیلی سخت بود و اتاقی که من از یکی از فامیلای افغان اجاره گرفته بودم، اینا بر من رهنمایی کردن که خب چون شما زیر سن هستین و اجازه کار هم ندارین، اینجا در امریکا رستورانای افغانی، رستورانای مکزیکی بچه های زیر سن میپذیرن که در آشپزخانه ظرف بشورن و زمین ها رو پاک بکنن.
غیر قانونی تا... یعنی؟
بله غیر قانونی، تا روز غیر قانونی است که کس راپور شما رو نده. و ما هم خب از طریق همه فامیلی که یک اتاق بر من لطف کرده بودن و اجاره داده بودن، کمک کردن که در یکی از این رستورانای افغان در ورجینیا مرا سرکار مقرر بکنن و ما در مو آشپزخانه نزدیک 2 سال ظرف شستیم، زمینا رو پاک کردیم تا تانستم که اجاره یک اتاق بپردازم.
رمشا جان، بالاخره شما رو به افغانستان فرستادن و یک انگیزه بزرگی که شما رو به این رو پرتافت، این اندیشه آوردن دخترتان بود؟
بله، یگانه دلیلی که پافشاری نکردم همین آوردن دخترم بود و نجات دادن دخترم بود از افغانستان. و پیش خودم تصمیم گرفتم که حتی اگر کار کردن با اینا و برگشتن به جنگام شده، شاید از این طریق، شاید از این راه من بتونم که دخترم بیارم از افغانستان بیرون. و خب چرا، شرایط جنگ بسیار سخت است. وقتی شما نزدیکترین دوستتان رو میبینین که جلوی چشمتان روی ماین پا میگذاره و تیکه و پارا پرخچه میشه، خب این یک چیز است که از ذهن آدم نمیتونه دیگه هرگز فراموش بکنه. تا زنده هستین این صحنه ها شما رو یعنی هانت میکنه.
رمشا جان، یک سوال، باور دارم که اونهایی که شما رو این صحبتاتون رو تماشا میکنند حتما که در ذهنشون میخوان جوابش رو بشنوند، این است که آیا شما هم بار از سلاح کار بردید؟
این خیلی بحث حساس و حاشیه ساز هست.
بود چنین اندیشه در سر شما در همون سالهایی که در افغانستان بودید و یک نظامی بودید که مثلا شما برای کشتاری والدانتان قصاص میگیرید؟
من قطعا این فکر بر سرم نداشتم، چون آمادگی نداشتم، چون انتخاب خودم نبود. وقتی ارتش نظامی امریکا با ما قرار داد بس دیگه، تمام اختیاری که چی کس را کجا میفرستن به دست خودشان است، ما نمیتونیم انتخاب بکنیم. اینا خیلی راحت میتونستن مرا قطر بفرستن، جاپان بفرستن، جرمنی بفرستن، ولی خب پیش آمد که اینا مرا باید به قندهار میفرستادن و جنگ میفرستادن، چون من زبان مادریم پشتو است و قبل از اینکه مرا به جنگ بفرستن هم من والنتیر برشان کار کرده بودم. دیگه دست خودم نبود و من هرگز قصد انتقام از برای قتل مادر پدرم به این فکر نرفته بودم افغانستان.
در یک صحبتتون شما گفتید که در جریان انتروگیشن یا بازپرسی گمانبران در گوانتانامو، در زندان گوانتانامو همکار کردید. من درک میکنم که بعضی مثلا قرار دادای شما امضا میکنید پاسخ بدید، که آیا در گوانتانامو زندانی های تاجیکان تاجیکستانی رو هم دیدید؟
این هم خیلی بحث حساس و حاشیه ساز است. بله، اینقدر میتونم بگم که زندانی هایی را که ما انتروگیت کردیم چی در گوانتانامو بی بوده، چی در زندانای بگرام بوده، در قندهار و در هلمند بوده، اکثرشان با ما به زبان پشتو صحبت کردن. اقوام دیگه هم بودن، چرا؟ ولی خب اکثرشان پشتو زبان بودن، نمیتونم بگم که همشان پشتون بودن، ولی با زبان پشتو با ما صحبت میکردن.
حالا وضع در افغانستان جدن دیگر شده است. مثلا اخیراً پریزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان گفته است که خواستار دیدن یک حکومت فراگیر از نمایندگان گروه های مختلف جامعه افغانستان است در حکومت. شما با این اندیشه راضی هستید و یا دیدی شما از حکومت افغانستان چی است؟
متاسفانه در این 40 سال آخر ما از مردم افغانستان، از حکومت های افغانستان به جز از بی‌عدالتی، خیانت، دزدی و فرار و جنایت ها دیگه هیچ چیز را ندیدن.
حالا با این وضعیتی که هست، مقام زنها و دخترها را شما در افغانستان چگونه پیش بینی میکنید؟
خب با آمدن طالبا فعالیت های زنا، فعالیت های هنری، فعالیت های ورزشی، فعالیت های اجتماعی به طور کلی از بین رفته و من شخصا نمیدانم که آیا زنای افغان تحت حکومت طالبا آینده هم خواد داشتن، چون تحت حکومت طالبا زنا باید به مو روال مفکوری پوسیده طالبا که فقط باید خانه نشینی کنن و بچه داری بکنن و بچه به دنیا بیارن. من واقعا آرزوی سلامتی و آرزوی یک آینده بهتر برای زنای افغانستان تحت حکومت طالبا میکنم.
گذاریم باز به خود شما. شما از سال 2015 به هنری آوازخوانی پرداختید. مبارک میگیم به شما و هم اکنون ترانه های شما را نه تنها به زبان پشتو و اردو، به زبان فارسی هم میشنویم. همین آوازخوانی هم در ایالات متحده امریکا مثل یک چالش است. چرا؟
ببینین متاسفانه در افغانستان این 40 سال جنگ و فساد اداری، بی‌عدالتی و جنایت ها به اوج رسیده بود، بالخصوص در این اواخر، و به همین شکل هنر موسیقی افغانستان مبدل به یک مافیای هنری شده بود. ما استیج هنری افغانستان شاهد آوارگی و شاهد شکست خیلی از هنرمندای تازه کار بوده که بعضی هایشان بالاخره از تهدیدهای خیلی زیاد به کشورهای همسایه پناه آوردن، به کشور تاجیکستان پناه آوردن و این استیج هنری ما باعث قتل یک زن حامله هم شده که در این اواخر ما خیلی درگیری همین صحبت ها و همین حاشیه ها را در سوشل میدیا داشتیم.
یک سوال دارم. عکستون با صدرالدین نجمی دین دیدم و فکر کردم که با شاید با هنرمندان تاجیک هم کدام، چون با اندی هم الکه یک ترانه خودتون همراه اجرا کردید، نصفش پشتو بود متنش، نصفش فارسی و اجرای خیلی خوب بود. با هنرمندان تاجیک هم همکاری برپا کرده اید یا میکنید یا شاید کدام نقشه برای سفری هنری به تاجیکستان کشیدید الکه؟
من حقیقتش خودم خیلی خوشبخت احساس میکنم که در خیلی وقت کم با هنرپیشه های خیلی معروف کشورهای همسایه ما همکاری هنری داشتیم، از جمله که همیال ذکر کردین آقای اندی، با آقای صدرالدین یک تور اروپا داشتیم که خیلی موفق بود، با خانم شبنم جان سریا یک کنسرت در داخل تاجیکستان داشتیم. خیلی دوستشان دارم، خیلی علاقه‌مند بزرگ هنر و صدایشان هستم و چرا در آینده هم خیلی دوست دارم که همکاری های بیشتری داشته باشیم.
یعنی شما لکه در تاجیکستان بودید با سفر هنری؟
بله بله، ما در سال 2016 که تازه، البته تازه به هنر رو آورده بودم، با خانم شبنم سریا یک برنامه نوروز داشتیم.
خیلی خوب است. دنیا با امید است رمشوی عزیز. دنیا با امید است. با شما موفقیت های زیاد آرزو میکنیم و فکر میکنم تمنای اساسی ما این میشود که همیشه در پناه خدا باشد، شما، دخترتان و تمام عزیزانتان. هم صحبتی ما رمشو شفا آوازخوان افغانستانی مقیم امریکا بودن. تشکر.
زنده باشین. خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.